بخش 43. در جستجوی شهیدان.
بعد از خوندن نماز صبح روز دوشنبه 3 خرداد 61 اومدم بیرون سنگر محور عملیاتی سلمان، دیدم که گروه گروه از سربازا و افسرهای عراقی اسیر شدن و نیروهای ما در حال تخلیه اونها به عقبه هستن. در میون اسرای یه ژنرال عراقی که درجهش سرتیپ 2 بود رو آورده بودن قرارگاه پیش همت. این فرمانده عراقی پاچه شلوارش پاره شده بود و با یه حالت بسیار زننده‌ای وارد قرارگاه شد. همون لحظه‌ای که این افسر بعثی وارد سنگر شد، مصطفی صالحی پور یه کمپوت باز کرد و اونو به همت داد تا بخوره. همت وقتی کمپوتو گرفت دید این فرمانده عراقی با یه ولعی داره بهش نگاه میکنه. این شد که کمپوتو نخورد و داد به اون ژنرال عراقی. بعدم دستور داد تا بیان و بازجوییش کنن تا ببینن از کدوم یگانه دشمن و وضعیتشون چگونه است. با روشن شدن هوا همینطور دست دسته اسرای عراقی به عقب منتقل می‌شدن. نگران بچه‌ها و خط بودم. به همت گفتم من میرم جلو تا ببینم وضعیت چطوره. همراه رضا مستجیری و یه بسیجی اهل ملایر و یه تویوتا وانت که رانندش خود مستجیری بود راه افتادیم سمت خط. اما به جای اینکه سمت محور تیپ 27 بریم، رفتیم سمت دروازه ورودی شهر خرمشهر در جاده اهواز خرمشهر، جایی که نیروهای قرارگاه فتح با دشمن به شدت درگیر بودن. همون لحظه سرهنگ صیاد شیرازی رو دیدم که با یه اکیپ از خبرنگارای داخلی و خارجی اومده و میخواد آزادی خرمشهر رو رسما اعلام کنه. به محض اعلام این خبر علاوه بر رزمنده ها تعداد زیادی از مردم عادی هم روانه خرمشهر شدن. خرمشهر هنوز پاکسازی نشده بود و نیروهای پراکنده عراقی به همه سمت شلیک میکردن، اما مردم بی توجه به شلیک دشمن در مدخل ورودی شهر همونجا روی جاده سجده شکر به جای می آوردن. اکیپ 3 ما هم پس از ورود به خرمشهر از سمت پل نو رفت به محوری که گردانای تیپ 27 اونجا به شدت با دشمن درگیر بودن. وقتی وارد محدوده عملیاتی قرارگاه نصر 2 شدیم، دیدیم سنگر فرماندهی تیپ 27 داخل روستای خیین و در یکی از همون سنگرهای فرماندهی دشمن مستقر شده. روز دوشنبه 9 خرداد 61 یه جلسه در محل قرارگاه تیپ 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تشکیل شد. در این جلسه احمد متوسلیان فرمانده تیپ 27 بنده را به عنوان مسئول خط پدافندی تیپ در محور شلمچه معرفی کرد و به پشتیبانی تیپ هم دستور داد تا خودروی استیشن فرماندهی را که در اختیار خودش بود به بنده واگذار کنند. حاج احمد به اون دسته از فرمانده هایی که گردانشون مأموریت خط پدافندی نداشتن گفت:
برادرای من توجه داشته باشند، ظاهراً مأموریت تیپ ما در اینجا تموم شده و به جز گردانی که تو خطه بقیه میتونن به مرخصی برن. توصیه من به شما عزیزان اینه که در مدتی که مرخصی هستین حتماً زیارت خانواده های عزیز شهدا و سرکشی به مجروحین رو در اولویت اول کار خودتون قرار بدین. ممنونم.
بعد از اونی که گردان‌ها و در پی اونها حاج احمد، حاج همت و بقیه مسئولین تیپ به مرخصی رفتن، منم دست به کار تشکیل تیمای شناسایی شدم. همزمان بخشی از غنایم بیشماری که جمع‌آوری کرده بودیم رو به سپاه استان همدان فرستادم. مشغول شناسایی منطقه شلمچه بودیم که با حمله رژیم قاصب اسرائیل به جنوب لبنان، طبق تصویب شورای عالی دفاع مقرر شد نیروهای از ایران برای کمک به مسلمانان جنوب لبنان به سوریه اعزام بشن و این نیروها کسی نبودن جز رزمندگان تیپ 27 محمد رسول الله و لشکر 57 ذوالفقار ارتش که تحت عنوان قوای محمد رسول الله به فرماندهی احمد متوسلیان اعزام می‌شدند. روزی که این نیروها اعزام می‌شدند، منم آماده برای اعزام به فرودگاه رفتم، اما در اونجا شهید بزرگوار حجت الاسلام فضل الله محلاتی، نماینده حضرت امام در سپاه، منو از پای پلکان هواپیما برگردوند و گفت:
آقای همدانی، شما باید برگردید همدان و فعلا سرپرستی سپاه اونجا رو به عهده بگیرید.
اینطور بود که بنده از فیض رفتن به سوریه همراه رزمندگان تیپ 27 محروم شدم و برگشتم استان همدان و شروع کردیم به سرکشی از خانواده‌های شهدا و عیادت از مجروحین. همون روزها بود که به ما خبر دادن عراقی‌ها از کل جبهه‌های غرب عقب‌نشینی کردند. صدام اینطور وانمود کرده بود که عقب نشینی او از سرزمین‌های اشغالی ایران برای همراهی با مردم فلسطین و جهت مقابله با تهاجم ارتش اسرائیل به جنوب لبنان بوده، اما این فقط یک شعار انحرافی بود و حقیقت ماجرا همون ترس از هجوم نیروهای ایرانی و جلوگیری از کشته و اسیر شدن نیروهاش بود. خلاصه وقتی خبر عقب نشینی دشمن به همدان رسید، بنده به اتفاق آقای شادمانی که فرمانده اون محور رو به عهده داشت، حبیب مظاهری، حسن ترک، علیرضا حاج بابایی و چند نفر دیگه راهی سرپل زهاب شدیم. اول رفتیم به شهرک المهدی، یعنی همون جایی که مقر بچه های همدان بود. البته عراقیام هنوز در حال عقب نشینی بودن. این شد که شب رو در شهرک المهدی موندیم. صبح اول وقت حرکت کردیم به سمت محور قراویز. همونجا یه سازماندهی اولیه انجام گرفت و رفتیم سمت تنگه حمام. مسیری که انتخاب کرده بودیم همون راهکار عملیات 11 شهریور سال 1360 بود که به شدت هم مینگذاری و تله‌گذاری شده بود. برای اینکه تلفات ندیم، اول آقای عراقچی که تخریبچی ماهری بود مسیر رو باز می‌کرد و بعد ستون ما ادامه مسیر می‌داد. وقتی وارد معبر عملیات 11 شهریور شدیم، اولین پیکر شهیدی که مقابل ما قرار گرفت متعلق به شهید سید علی خانساری بود که با همون دوربین فیلمبرداریش داخل میدان مین افتاده بود. جنازه بعدی متعلق به شهید رجب علی عسکری بود که هم از روی فیزیک جثه و هم از طریق رادیویی که به همراهش بود قابل شناسایی بود. همینطور که جلو می رفتیم پیکر شهدای دیگر رو هم در اطراف معبر می دیدیم که بعضی ها همونجا قابل شناسایی بودن و بعضی دیگه هم بعدن از روی پلاک شناسایی شدن. شهدایی مثل سید جواد موسوی، جواد محقق، حسین سماوات و دیگران. این شهدا عمدتاً درست زیر پای عراقی ها و در مجاورت سنگری که در بالای محور قراویز داشت افتاده بودند. قراویز رو رد کردیم و وارد تنگه حمام شدیم. با گروه ستار ابراهیمی هم از طریق بیسیم ارتباط داشتیم. اونا به ما میگفتن بیاید جلو، اینجا هیچ خبری نیست. همونطور که داشتیم میرفتیم جلو دیدیم از بالای ارتفاعات آهنگران تعدادی نفرات پیاده دارن به سمت پایین میان. با خودمون گفتیم ببین عراق تا کجا عقب نشینی کرده که ستار ابراهیمی رفته بالای ارتفاعات آهنگران. با ستار تماس گرفتیم تا وضعیت رو ازش بپرسیم، اما ظاهراً وارد شیار شده بود و ارتباط بیسیم برقرار نمی‌شد. صبر کردیم تا اون نفرات به ما نزدیک‌تر بشن. یه دفعه دیدیم از طرف همون نیروها به سمت ما تیراندازی شد. اینجا بود که فهمیدیم بز آوردیم. سری موضع گرفتیم و آماده شرایط جدید شدیم. وقتی ما از تنگه حمام به سمت پایین سرازیر شدیم، دیدیم وضع خیلی خرابه و کاملا در محاصره دشمن قرار گرفتیم. همونجا با آقای شادمانی هماهنگ کردیم تا به نیروها بگیم که در محاصره افتادیم و هر که هر طور میتونه خودشو به ارتفاعات قراویز به سمت جاده قصر شیرین برسونه، چون ارتفاعات حمام خیلی تیز بود و نمیشد ازش بالا کشید. عراقیان با تیرباراشون مثل ریگ روی سر ما آتش می‌ریختند، طوری که جای پای ما رو می‌زدن و خدایی بود که به ما نمی‌خورد. در این شرایط وضعیت آقای شادمانی از همه ما بهتر بود. ایشون خیلی تیز، دونده و سرحال جلوتر از همه حرکت میکرد. خلاصه وضعیت خیلی خراب شد و از اون بدتر این بود که من با لباس فرم سپاه و کلی یال و کوپال اومده بودم و اگر با اون سر و از اسیر میشدم خیلی بد میشد. زدیم به ارتفاع و با نفس نداشته تلاش کردیم تا از اون بکشیم بالا. حین بالا اومدن از ارتفاع خستگی و تشنگی به من بد جور فشار آورد، طوری که دیگه قدم از قدم نمیتونستم بردارم. لبام خشک میشد و زبونم به سقف دهنم میچسبید. گلوم خشک میشد و رنگم سیاه میشد. اینجا بود که رضا طلایی دست به ابتکاری زد تا من از اون وضعیت بیرون بیام. ایشون دهن منو باز کرد، زبون خودشو میذاشت داخل دهان من، به سختی یه آب دهان درست میکرد و مینداخت تو گلوی من. اگه بدونید این آب دهان چقدر برای من لذت بخش بود. اگر الان از من بپرسن بهترین و لذیذترین چیزی که تا به حال خوردید چی بود، خواهم گفت همون آب دهان. این کار رو رضا طلایی اون روز چند بار تکرار کرد تا من تونستم ادامه مسیر بدم و جونمو نجات بدم. البته ما از رفتن به بالای ارتفاع قراویز ناامید شدیم و راهمون رو کچ کردیم به سمت جاده قصر شیرین که مواضع خالی شده عراقی ها اونجا بود. از دور برکه آبی رو اون پایین دیدیم که خود نمایی میکرد. این شد که با اشتیاق بیشتری به اون سمت کشیده شدیم. با هر مشقتی بود بالاخره رسیدیم به همون موضع پدافندی عراقی ها. از سر و وضع سنگر پیدا بود که دشمن با عجله خط رو خالی کرده، طوری که لباساشون هنوز داخل تشت بود. اطراف اونجا یه چاله‌ای بود که داخلش آب جمع شده بود و دور و برش پر از پشه، حشرات و زالو بود. وقتی به اون چاله رسیدیم من بلا نسبت مثل یه حیوان دراز کشیدم، سرمو کردم داخل آب و قلقل همینطور از اون آب آلوده خوردم که آلودگی اون هنوز هم آزارم میده. آب رو که خوردم یه کمی جون گرفتم و تونستم به راهم ادامه بدم. از اون طرفم ستار ابراهیمی وقتی این وضعیت رو دیده بود به عقب گزارش کرد که آقای همدانی و شادمانی و بچه های دیگه در محاصره افتادن و درخواست نیروی کمکی کرد. این شد که بچه های کمکی هم از طریق جاده و هم از بالای قراویز اعزام شدن و روی جاده ما رو سوار کردن و یه راست بردن به بیمارستان پادگان ابوذر.